بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه دیگری از مجموعه بیراهه در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، با این هدف و نیت که انشاءالله بتوانیم به معرفی بیشتر وهابیت و اندیشه و تفکر عمل کردونها بپردازیم و نقش اونها رو در تاریخ اسلام نشون بدیم. در چند برنامه گذشته خدمت کارشناس محترم جناب استاد توسی بودیم. این توفیق داشتیم که در این برنامه هم در خدمت ایشون باشیم. خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم داریم.
متقابلا ما هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشید جان، خیلی ممنون از اینکه دعوتمون رو قبول کردید. حتما شنوندگان میدونن من برای توضیح خدمت شنوندگان عرض میکنم، جناب توسی از کسانی هستن که سالها در مورد عقاید و افکار وهابیت تحقیق کردن، به کشورهای مختلفی مسافرت کردن و با اندیشمندانشون هم روبرو بودن، بحث کردن. انشالله که بتونیم از تجربیات و دانش شما استفاده بکنیم و شنوندگان بیشتر با عملکرد عقاید وهابیت آشنا بشن. جناب استاد، در برنامه گذشته و چند برنامه گذشته در مورد ابن تیمیه نکاتی مطرح شد. چون این برنامه تازه هم شروع شده، ممکنه یک عده‌ای این برنامه اولین برنامه‌ای باشه که دارن میشنوند. اگر در مورد خود ابن تیمیه و این که اصلا چرا ایشون رو داریم بحث میکنیم یه توضیح مختصری بفرمایید، انشالله بتونیم از این طریق بعضی از بحث دیگر هم پی بگیریم.
بسیار بجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خدا و درود فراوان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقا ولی امرمون آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه، در ارتباط با ابن تیمیه و چرا از ایشون ما بحث رو شروع میکنیم، چون آقایان وهابی و سلفی به گفته حسن سقاف اردنی که خودش شافعی مذهبه و کتابی علیه وهابی ها نوشته، از سلفیت الوهابیه، اونجا میگه وهابی ها ابن تیمیه را به عنوان امام و رأس و مرجع قبول دارن. وقت باید با بیان عقاید و نظرات انحرافی و حرف هایی که بر خلاف معتقدات مسلمین چه شیعه و چه سنی حرفایی رو که میزنن، با بیان نظرات این آقا معلوم میشه که بیراهگی وهابیت و انحراف از مسیر حق در وهابیت معلول چیه.
این نقطه آغاز وهابیت تفکرات ابن تیمیه است.
بسیار خوب.
ابن تیمیه در چه قرنی بوده؟
میدونید ابن تیمیه در قرن هفتم دنیا آمد، متولد شد بعد از سقوط بغداد به چند سالی و بالاخره افکار انحرافیش را در همون شام شروع کرد و با مخالفت شدید علمای مسلمین، علمای مذاهب اربعه روبرو شد و اون مناظره کردن، مناظرات بالاخره صریح و محکومش کردن. این سبکی در طبقات شافعی اشاره میکنه، دیگران اشاره میکنن و بعدم منجر شد به طردش از جامعه اسلامی و محکوم شد به تبعید و زندان. و من در جلسات قبلم اشاره کردم که خود علمای عهد سنت قبل از اینکه مواضع شیعه را ما بیان بکنیم و شیعه موضع بگیر، خود علمای اهل سنت مذاهب اربعه موضع گرفتن و گفتن حرفاش حرفای شاذیه، حرفای خلاف اجماع مسلمینه.
تو بخشش تو برنامه قبل رو
بله اینا رو خودشون گفتن.
یه سوال جناب استاد، در مورد تاریخ ابن تیمیه تاریخ روشنی در درس هست که اصلا چی شده، تو چه فضایی تربیت پیدا کرده، با چه سبک؟
من اشاره کردم در همون بحثای قبل، شاید جو بی تأثیر نباشه، ایشون در حران متولد شد و در حران بزرگ شد. حران مرکز صابعه است. صابعه یه دین التقاطیه، یه فکر التقاطیه. هرچند بعضی از مراجع معظم ما اصل بالاخره دین صابئه را پیروان حضرت یحیی میدانن و اینها را اهل کتاب میدان، ولی بالاخره کسی که با تفکرات اینها، معتقدات اینها آشنا بشه میگه یک فکر خلیطیه، از مسیحی، از یهودی، از بت پرست، از بالاخره این در یه چنین منطقه و در یک چنین جوی و در یک چنین جای رشد
کرد. میتونه یکی از منشأهای
دلیل بی تاثیر نیست.
در برنامه گذشته استاد برخی از اعتقادات ابن تیمیه که خلاف نظر مشهور علمای شیعه و سنی هست رو از اتالی مطرح فرمودید. اگر باز هم در مورد معرفی بیشتریشون و عقاید بیشتریشون نکاتی هست بفرمایید که باز به عنوان کسی که بیشترین تأثیر رو در شکل گیری وهابیت داره بیشتر باشون آشنا بشیم، بعد بریم سراغ شخصیت های بعدی.
یعنی میدونید که ایشون، یعنی اون مشخصه، اون شاخص معروف و مهم، ویژگی خاصی که در افکار و تفکرات این آقا هست، عداوت با اهل بیت پیامبر، ناسبی بودن ایشان. آقای ابن تیمیه حرفی نیست که ما بگیم، از معاصرین آقای سقاف تصریح میکنه، قبل از معاصرین آقای غماری از علمای اهل سنت در کتاب صبح صافر تصریح میکنه، میگه و هو ناصبیون عدو لعلی کرم الله وجهه، و میگه نسبت به فاطمه زهرا حرفای تندی زده که من الان جرأت نمیکنم این حرف را عرض بکنم. مشخصه و شاخصه معروف ایشان همین مسئله نسبه، و هرچی را از همین دیدگاه مسئله نسب میدانید، نواسب عمدش همون بنی امیه بودن، خط بنی امیه بود که اعلان جنگ با امیر المؤمنین کرد و بعدم سعی میکردن که مولا را و اسم شریف حضرت را، خط شریف حضرت را از صحنه و از صفحه بالاخره جامعه اسلامی خارج کنن. البته نتوانستن، تلاش های زیادی کردن من نتوانستن، و خط ابن تیمیه همون خطه. در خود دمشق هم بزرگ شد، دمشق هم که مرکز امویین بود، لذا تفکراتش را باید در این چارچوب و از این زاویه مطالعه کرد، چون خودش همه قضایا را از این زاویه، زاویه بدبینی و بغض و کینه نسبت به اهل بیت، مخصوصا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه.
خب ایشون که به عنوان یک عالم برای خودش مطرح بوده و عنوان عالم رو یدک میکشیده، خب این داره در منابع روایی، آیات قرآن، تفاسیر روایی ما، چه شیعه چه سنی، خب این که در مورد اهل بیت متفقه، خب اینها رو ندیده، چیکارش کرده، چجوری
اینا؟ خدا نکند کسی عینه که بدبینی به چشمش بزند، و خدا نکند کسی بالاخره از جاده منحرف بشه و جهل مرکب داشته باشد. نمونش خود ابن تیمیه است. حرفهایی که ایشون نسبت به امیرالمومنین میزنه اصلا مسلمین نمیزنن. من در بحث قبل اشاره کردم نسبت به شخصیت علی ابن ابی طالب، امام احمد ابن حنبل که آیه ابن تیمیه و کل وهابی ها مدعیان که در فقه تابع احمد هست، احمد میگه اونقدری که به سندهای صحیح فضائل راجع به امیر المؤمنین رسیده، راجع به احدی از صحابه نرسیده. وقتی ایشون ببینید نسبت به امیر المؤمنین،
خب چه مبنای تاریخ رو، احادیث رو، همه رو میذاره کنار؟
بله، ببینید وقتی که یک عقیده پیدا کرد، هم مسئله نسب، تمام روایات رو از این زاویه، زاویه نسب میخواد بررسی کنه، لذا رد میکنه روایات. خود آقای عسقلانی در لسان المیزان تصریح میکنه، میگه ایشون روایات جیاد، این روایت صحیح و سند، روایت معتبر را رد کرده. در اثر، حالا میخواد توجیه بکنه، می در اثر عجله‌ای داشته است، نمیدونم کتاب پیشش نبوده، حالا توجیهه، ولی بالاخره نتیجه یکیه، روایات صحیح را رد کرده. خب یعنی عقایدش را بر چه بنا کرده؟ بر روایات غیر صحیح که خودشون دارن میگن. خب یا اینکه در کتاب دارالکامنش تصریح میکنه که آقای ابن تیمیه افترق الناس فی، و مردم سه گروه دارن از نظر ابن تیمیه، یه گروه گفتن این آقا مجسمه، این قائل به این است که خدا جسمه، یه گروه گفتن که انه زندیق بی دینه، این حرف آقای عسقلانی است در دارالکامنه. خب یک، چرا؟ چون میگه النبی لا یستغاث به، استغاثه به پیغمبر کم جایز نیست. یک گروه گفتن این آقا منافق، چرا؟ چون مواضعش نسبت به علی ابن ابی طالب مواضع تندیه، لذا یعنی بغض دارد نسبت به امیرالمومنین. بعد خود آقای عسقلانی نقل میکنه میگه پیغمبر اکرم فرمودن لا یبغض که الا منافق، این آقایی که یبغض علی ابن تیمیه یبغض علی پیداست منافق. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة قضي بهن حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما.
من یه سوالی ذهن هم بود، حالا اگر نمیدونم جاش اینجا از سوال من مطرح میکنم، اگر مناسب بود بعدا جواب بدید. این که ظاهرا خود ابن تیمیه در دوران حیاتش و بعد از مرگش خیلی مورد توجه نبوده، بعدام خیلی پیرو خاصی نذاشته، تا بعدها که جریان وهابیت شروع میشد، ابن الوهاب و دیگران. وقت سوال من اینه که این فاصله چی شد؟ دوران فطرت بود، دوباره یک کسی پیدا شد، دوباره اومد اون عقاید رو دوباره زنده کرد.
سوال خوبیه.
حالا اگر اجازه بدید پس در مورد همون ابن تیمیه و عقایدش صحبت کنیم، بعد یا هر طور خودت.
نه من حالا این اول نقد جوابش بدم. بله ببینید، ابن تیمیه بعد از اینکه بعد از مرگش یه شاگرد داشت، ابن قیم، این تلاش کرد. ببینید ابن تیمیه زن و فرزند نداشت، مجرد بود، وقتی که در زندان و در تبعیدگاه مرد، شاگردش ابن قیم جوزیه شروع کرد دوباره به نشر عقاید، اما پا نگرفت، قضیه تمام شد و به فراموشی سپرده شد، چون در مقابل علمای اهل سنت محکم وایسادن.
یه حرفایی هم زدن که همه فرقای اهل سنت هم مخالفش بودن.
همین است که اتفاق نبهانی میگه، علمای مذاهب میگه که مثل خورشید برای ما روشن است که علمای مذاهب اربعه با عقاید اینها مخالفن. درست؟
خب حتی خود علمای حنبلی که ابن تیمیه ادعا میکرده در فقه حنبلی.
بله همینطوره. الان ابن قیم تلاش کرد که دوباره افکار او را زنده کنه، موفق نشد، چون جامعه علیهش بود، واقعیت رو نمیشه انکار کرد. تا دوران عبدالوهاب.
چقدر میشه تقریبا این فاصله؟
محمد ابن عبدالوهاب که حالا من بحث اشاره خواهم کرد که 1115 متولد شده، یعنی در حقیقت بعد از وفات علامه بزرگوار اسلام محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه. علامه مجلسی 1111 رحلت کرد، این آقا 1115 دنیا،
یعنی 4 سال بعد از رحلت علامه علیسی.
خب بعد از تولدش در اون شهر عیینه دیگه شروع کرد به بالاخره دوران تحصیل، از اونجا دیگه کم کم شروع کرد به انحراف و نشر افکار ابن تیمیه. خب شما ببینید، 1000 رو فرض کنید 130 یا رسمن 1153 که بعد از فوت پدر ابن وهاب دیگه رسمن بحث وهابیت را مطرح کرد، خب 1153 700 28 ببینید چقدر فاصله است، تقریبا
400-500
سال.
یعنی تو این دوران اصلا کسی طرفدار جدی عقاید نبود؟
اصلا چون عقاید شازه. خب حالا اگر اجازه بشه
حالا بس بحث خود عبدالبها رو بعدا میگیم، حالا عقاید بیشتر ابن تیمیه رو بشنویم.
بله راستش بخواید من یه وقت عقاید این آقا را از منهاج سنش جمع کردم، همونطوری که می نوشتم دستم می لرزید که این نکنه اشاعه فحشائه. آخه یه سری من با اکیده که اصلا با معتقدات مسلمین چه شیعه و چه سنی نمی سازه، اینا چیه من دارم می نویسم؟ بعد دیگه نوشتم و بناگوشتم به مناقشه و رد این حرفا، چون اصلا بعضی که اصلا قابل طرح نیست، اصلا یک حرفی که اصلا مردود از طرف فریقین، اینو نقل میکن. من اگه در بعضی از صحبتاشو در جلسات قبل مثلا به شخصیت امیرالمومنین گفتم که نظر علماء اهل سنت چیه، نظرشون چیه که برخلاف رأی جامعه اسلامیست. باز در ارتباط با جنگ های امیرالمومنین که علمای مسلمین بلخص اهل سنت چجوری عذابی میکنن، جنگایشون رو برحق میدونن و مخالفینشون رو بغات میدانن، ظالمین میدانن، اما ایشون درست برخلاف این معتقدات موضعی که و من اشاره کرد. نکته این سومی که به نظر من باید طرح بشه اعتقاد ابن تیمیه است نسبت به خلافت امیرالمومنین. من در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم توضیح و تفصیلش بعد. امویین که به تعبیر ابن کثیر خودش هم در دمشق بوده و خودش هم متعصبه، در این حال ابن کثیر میگه امویین تلاش داشتن که امیرالمومنین را جز خلفا ندونن. این خلفا ستون و تعبیر میکنه ابن کثیر از منکرین خلافت امیرالمومنین به عنوان نواصب. جالب این است که بدونید ابن تیمیه همین خط رو دنبال میکنه که چی؟ القا میکنه در کتاباش که خلفا ستاست چهارمی، یا اصلا در زمان امیرالمومنین علی بن عبدالله ما خلیفه نداشتیم، که تعبیر فتنه میکنه، یا اگر خلیفه باشد معاویه است،
به خلاف اعتقادات همه گروه اهل سنت،
همه جز نواصب.
جز نواصب.
ببینید خلافت امیرالمومنین این مورد اتفاق همه مسلمینه، همه مسلمین امیرالمومنین رو خلیفه میدونن، با این فرق که پیروان مذهب اهل بیت به پیروی از جریان غدیر و صدها روایت و دلیل امیرالمومنین رو امام اول میدونن، ولی برادران اهل سنت ما منکر اصل که نیستن، ایشون رو خلیفه چهارم میدونن، خلافتشون رو قبول دارن. ولی اینجا ابن تیمیه در کتابهاش اینجوری القا میکنه. من اجازه میدید برای شما بعضی از عباراتش رو بخونم. میگه که روی عن شافعی و غیره، تا چقدر این نسبت درست باشد، چون شافعی نظرش این نیست،
چون شافعی خیلی
بله
اهل بیت تمایل داره،
بله میگه نظر میگهش نظر شافعی و غیر. حالا غیر کیه؟ لابد همون نواصب پیروان معاویه. خب چی روایت شده است؟ که الخلفاء ثلاثه، خلفا سته است دیگه، اسم علی رو نمیبره. ببین القا داره میکنه در کتاب منهاج السنه جلد 2 404 دوباره القا میکنه، میگه اضطرب الناس فی خلافت علی، در دوران خلافت امامی مردم چند گروه شدن، فقال الطائفه انه لن يكن اماما، ببینید علی امام نبود، ان معاویه امام، همون که عرض کردم القا میکنه که خلافت من معاویه است، و قال الطائفه لن يكن في ذلك الزمان امام عام، اصلا امام نداشتیم، بل كان زمان فتنه. به هر نحو که شده تلاش میکنه امیرالمومنین را از اگه تعبیر من درست باشه در الله استغفار میکنم، خلافت امیرالمومنین از گردون خارج کنه، رسنشون جزء خلفا نیستن. یا باز میاد دیگه صریح میگه، میگه نحن نعلم ان علی لما تولا، و دیگه امیرالمومنین بالاخره امور زمان رو دست گرفت، کان کثیر من الناس یختار ولایت معاویه، خیلی از مردم ولایت معاویه قبول داشتن. حالا کدوم خیلیه؟ این گندگویی ها از کجاست؟ یه شام اونم نه، همه میشه چی؟ کثیر من الناس. بعد میگه که و ولایت غیره ما، بالاخره میگه علی را به عنوان امام قبول نداشتن. یا باز یه جای دیگه میگه این نفیه من کان یسکت عن علی، اصلا القا میکنه به مطالعه کننده. بله ادی بودن که اصلا علی را راجب علی سکوت میکردن، فلا یربع به، یعنی نمیگفت علی چهارمه در خلافت، لان الامت لم تجتمع علی. ببینید چجوری میگه، یه القا میکنه درست بر خلاف اصلا واقعیت ها رو وارونه میکنه، میگه امت بر علی اجتماع نکرد، حالا که اگه اجتماعی بود بر علی بن ابی طالب بود. و کان بالاندلس، در اندلس کسانی بودن، کثیری از مردم بودن که از بنی امیه، یقولون لم یکن خلیفه، انما الخلیفه کیه؟ معاویه است. لذا در خطبه جمعه یذکر الثلاثه، ستر اسمی بود خلفای ثلاثه، و یربع به معاویه، معاویه چهارم نقل میکرد، یعنی مروج تثلیث ایشونه. نمیگم طراح، چون طراحش امویین هستن، نمیگم طراح ایشونه، ولی میگم مروجه، یعنی تلاش میکرد که این شبهه را در ذهنها القا کنه.
اون یک عالم سعی میکرد یک بحث علمی مطرح کنه، بگیم یک نظریه است در
البته هیچ بحث علمی، نه بحث علمی است، نه ریشه دار است، نه با واقعیت مطابقت میکنه، نه با تاریخ، نه با حدیث، با هیچی، فقط با تعصب و نسب. لذا میبینیم اهل سنت در برابر این تفکر ایستادن. همین آقای احمد ابن حنبل، من اون هفته نقل کردم، ایشون میگه که من لم یثبت الامامت لعلی فهو اول من حمار، کسی که نگه علی امامه یه از حمار گمراه تره. من در شگفتم. وصی المصطفى حقا إمام الإنس والجن، علي حبه جل، وسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن، در جای دیگه میگه که کسی که لم یربع علی الخلافه، یعنی نگه علی چهارمه و عدرده خارجش کنه، فلا تو کلیو باش، حرف نزنید. حرف احمد ابن حنبل. باز جای دیگه پسر احمد ابن حنبل، فرزندش عبدالله مستد احمد ای جمع کرده، خب میگه از پدرم پرسیدم که گروهی هستن ان قوم یقولون ان علی لیس بخلیفه، جمعی هستن بیرون میگم که علی خلیفه نیست. میگه پدرم ناراحت شد، و هوا قول سوء ردی، یه حرف بدیه. و جالب این است که ابوالقیس اودی یا اودی که متوفای 130 هجریه، یعنی قبل از ولادت احمد به 30 سال فوت شده، خب این آقا ثقه هم هست. آقای ابن عبدالبر در استیعابتش مطلب جالبی نقل میکنه، میگه این آقا گفته کی؟ ابوالقیس اودی یا اودی
که 30 سال قبل از احمد بن حنبل از دنیا رفته بود،
از دنیا رفته و گفتن ثقه است.
بله.
این آقا میگه ادرکت الناس و هم ثلاث طبقات، میگه من مردم رو دیدم سه گروه هستن، اهل دین یحبون علی، یه سری آدم های دیندار بودن. این دیندارها عقیدشون چی بود؟ دوستی علی و اهل دنیا یحبون معاویه. یک سری دنیا پرست بودن، معاویه رو دوست داشتن و خوارج خارجی بودن. این مدرک استیعاب جلد 3 213. یعنی لازمه دینداری دوست داشتنه علی ابن ابی طالب، و اونی که با علی ابن ابی طالب بغض و کینه دارد این جزء دیندارا نیست، یا جزء هواداران معاویه است یا جزء هواداران خوارج. این حرف خدا آقایان محترم است. اون وقت ابن تیمیه این عقیده را داشت نسبت به بالاخره فضائل، جایگاه، موقعیت امیر المؤمنین. ببینید آقایون چی میگن. یحیی بن معین از بزرگان اهل سنته، معروفه در دوران امام کاظم علیه السلام و بعد از امام کاظم بود. خب ایشون ببینید چی میگه. میگه که اصحاب رسول الله 4 تا، خلیفه اول ابوبکر، عمر، بعد میگه علی، بعد عثمان. علی بعد عثمان.
از ترتیب رو هم بله، بیان عوض
میکنه. بله میگه خب یحیی بن معین شخص معمولی نیست، شخص عادی نیست، کسی که با کتابای برادر اهل سنت ما آشنا باشه میدونه که یحیی بن معین کیه. مثلا فرض کن بگید نجاشی، مثلا بگید تشی، مثلا بگید شیخ طوسی، همچین شخصیتی است. آقای ابن عبدالبر میگه که یک حدیثی از ابن عمر نقل شده، عبدالله ابن عمر، که حرف خودش هم هست نه از پیامبر اکرم، که ما در زمان پیامبر اکرم میگفتیم ابوبکر، بعد میگفتیم عمر، بعد میگفتیم عثمان، بعد سکوت میکردیم، میگفتیم صحابه پیامبر همه مثل هم دیگه هستن. ابن عبدالبر میگه این حرف ابن عمر همین حرفیست که آقای ابن معین سخت موضع گرفت در برابرش، و با جملات تند این حرف را رد کرده. چرا؟ چون کسی که این حرف را بزنه بگه علی با از سایر مردم یکسانه، فقط این سه نفر علی جزءشون نیست، با مردم دیگه یکسانه، میگه این حرف حرفی است که خلاف مجتمع علیه اهل سنت من السلف والخلف، میگه از گذشته و از آینده، من اهل الفقه والاثر، فقها و محدثین. چرا؟ چون همه اینها میگفتن که علی افضل الناس بعد عثمان. علی در این که بعد از عثمان افضل مردم است بحثی نیست، میگه همه مسلمین این حرف رو میزنن. میگه خانم ملم اختلاف رو درش اختلاف نکردم، اختلاف در این است که علی افضل است یا عثمان. بعد میگه خیلی گفتن علی از عثمان افضل است. بعد میاد میگه که باز خود گذشتگان سلف یعنی صحابه اینها گفتن حضرت علی از ابوبکرم افضل است، و اختلف السلف ايضا في تفضيل علي وابي بكر. بعد میگه وفي اجماع الجميع الذي وصفناه، میگه در این حرف هایی که ما نقل کردیم دلیل بر این است که اون روایتی که از ابن عمر نقل کردن وهم و غلط.
این که گفته بود که یک عده اختلاف دارن علی رو جزء خلفا نمیدونن،
یا نه اصلا علی افضلیت ندادن با دیگران برابر است. اصلا علی ابن ابی طالب جایگاهش بین مسلمین معلومه. بعد خود آقای ابن عبدالبر میاد حرفی را نقل میکنه، میگه از سلمان فارسی نقل شده است، ابوذر، خباب، جابر، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، که اینها گفتن علی ابن ابی طالب اول من اسلم است و علی ابن ابی طالب را تفضیل دادن بر تمام صحابه رسول الله. خب ببینید یه وقت صحبت افضلیت، یه وقت صحبت خلافت و امامت. آقای ابن تیمیه نه افضلیت را قبول داره و تلاش هم میکند که تثلیث را مطرح کنه. یعنی بگه چی؟ یعنی بگه امیر المؤمنین جزء خلفا نیست، و این حرف حرفی است که نواسه کنه امیر المؤمنین مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین مولا امام المتقین، دست هر بنده که بند آمد مولا.
شنوندگان برنامه بیراه توجه دارن، حتما بحث ما در عقاید و تفکرات ابن تیمیه است. یکی از عقاید محوریش که از همون ناسبیگریشون هم نشأت میگیره این هست که از طریق الاسلام رو به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداره و سعی میکنه خلفا رو به ستا منحصر به جمع کنه و
القا کنه
که ستا بیشتر نیستن. بله، و از طریق هم نکاتی فرمودید از علمای اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت که این تفکر رو قبول ندارن و اصلا رد میکنن. بعضیشون گفتن که این حرف کسی اگر میزنه اصلا باش حرف نزنید، یا کسی که این فکری داره
اضل من
حمار هست. منتها یه سوال برای من پیش اومد با توجه به این فضا، حالا باز انشاءالله در بحث‌های وهابیت امروز بهش خواهیم پرداخت، ولی اینجا این سوال مطرح میشه که الان هم در مورد ابن تیمیه که بحث میکنن به عنوان سردمدار وهابیت، به عنوان کسی که بنیانگذار فکری و اعتقادی اونها بوده، این تفکراتش هم الان مطرح میشه با توجه به که خلاف حرف همه مسلمینه، یا اینها رو اصلا مطرح نمیکنن و به سکوت رد میکنن؟ یعنی ابن تیمیه رو با این خصیصه میشناسن خود وهابی ها؟
من میخوام عرض کنم که اونها اگر این نکات تأکید کنن قطعا متاعشون مشتری
نداره.
چون همونی که همون موضعی که علمای اون روز گرفتن و طرد کردن ابن تیمیه رو، انداختنش در بالاخره تبعیدگاه و زندان تا مرد، جامعه اسلامی امروز هنوز غیرتمندی خودش را داره و اگر اینا خواسته باشن اینجوری حرف بزنن تو دهنشون میزنن. البته القاعات را دارن، ولی تلاش میکنن مقابل امیرالمومنین را بزرگ کنن، یعنی معاویه را بزرگ میکنن، امویین را بزرگ میکنن، دشمنان علی را بزرگ میکنن. این یک تاکتیک، یک چیز.
ولی در واقع خود این تفکر ابن تیمیه رو مطرح نمیکنن، چون اگه مطرح بکنن همین عامل شکستشون خواهد
تو کتاباش که هست، نتونستن حذف کنن. اما اینجوری که ما الان اشاره کردیم، تحلیل کردیم، اونا سعی میکنن اینها را متعرض نشن،
رو خودشون نیارن که هم شرفای زاده جون. بسیار خوب، ظاهرا دوستان اشاره میکنن که خیلی از فرصت برنامه روز باقی نمونده. جناب استاد، اگر در حد دو سه دقیقه نکته از عقاید باز ابن تیمیه قابل طرح هست بفرمایید، والا به برنامه بعد موکول کنیم.
ببینید، این کار واقعیات دل انسان را به درد میاره. مثلا یکی بیاد عدل امیرالمومنین رو انکار کنه
که شهره آفاق در مسیحی و مسلمان و
مثلا این آقا در کتابش میگه نصف رعیته یطعنون فی عدله، مثلا کسی بگه خورشید نور نداره، این انکار نور خورشید، این چقدر باید کور باطن باشه، این چقدر باید کور باشد که نور خورشید رو نبینه. خب آقای ابن تیمیه عدالت امیرالمومنین رو زیر سوال میبره. خب سوال من اینه، اصلا این کار عدالت امیرالمومنین با مبانی برادران اهل سنت ما میسازه؟ مگر اهل سنت عقیدشون این نیست که صحابه همه عادل هستن؟ درسته؟ خب این عدالت صحابه از اصول مسلمه اهل سنت، البته ما اینو قبول نداریم که همه صحابه عادل باشن، نه، هر کس نظری برای خودش داره، ولی اهل سنت کلا عقیدشون اینه صحابه عادل هم. خب امیر المؤمنین جز صحابه که هست؟
شکی در تعریف صحابه برشون نیست.
اصلا امیر المؤمنین اکثر الصحابت صحبتا مع رسول الله. شما یک نفر به من بیارید که 30 سال در کنار پیامبر اکرم بود، از ولادت امیر المؤمنین ایشون در خدمت رسول الله بودن تا وقت دفن رسول الله، خودشون رسول الله رو به خاک سپردن و خودشون غسل و کفن و دفن رو به عهده گرفتن. خب البته من میگم از صحابه، خب قبل از امیرالمومنین حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب هم خب عمری را در خدمت پیامبر اکرم. خب میگم که امیرالمومنینی که جزء صحابه است، شک در صحابی بودنش نیست، آقای ابن تیمیه میاد میگه که نصف رعیت یطعنون فی عدله، پس میشه صحابی عادل نباشه؟ خب اگر صحابی عادل نشد خیلی مبانی زیر سوال میره. این یک مسئله که واقعا دل را به درد میاره. یا در ارتباط با فرض کنید که نزول آیات در شأن امیرالمومنین، آیه ولایت، آیه ولایت معروف است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و امرکم. خب این آیه رو خطیب در کتاب المتفق نقل میکنه، چیزی که مورد اتفاقیه که نزلت فی علی بن ابی طالب. سیوطی 12 روایت میاره راجع به امیرالمومنین. ایجی در مواقف، جرجانی در شرح خودش، قوشجی، همه ادعای اجماع کردن که این آیه راجع به امیرالمومنین. اما آقای ابن تیمیه که 700 800 سال بعد از اون جریان آمده، منکر قضیه است، 5 6 تا هم فحش میده، جسارت میکنه، میگه کسایی گفتن آیا راجب به علی دروغگو هستن، قد بابا بعض الکذابین، دروغگوان حدیثی را وضع کردن، مفترا گفتن که این آیه راجب امیرالمومنین است. بعد میگه هادا کذبان به اجماع اهل العلم، یعنی یک واقعیات را در اثر همون نسب و در اثر همون کینه و در اثر همون بغض و همون عدم تعادلی روحی که ایشون دارد، میاد واقعیات رو منکر میشود. که البته حرف زیاد هست، مطالب زیاد هست،
خیلی خوش میانه اگه بخوام بگیم شاید اصلا از خود کتاب اهل سنت هم خبر نداشتم که حرفای میگفتن دیگه. همه دارن اتفاق میکنن، تصریح کردن، متفقون علیهشون میاد میگه که هر کی گفته.
لذا آقای اسکرانی گفت، گفت بالاخره ایشون روایات جیاد، روایات درست رو رد کردن.
بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. ظاهرا فرصت برنامه امروز تمام هست. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تشریف آوردید و استفاده کردیم از مباحثتون. شنوندگان عزیزم حتما بهره بردن و در راستای روشن شدن و روشن‌تر شدن نسبت به عقاید وهابیت ان شاءالله اثرگذار بوده.
تمام، از شما و شنوندگان محترم متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. از شنوندگان هم سپاسگزاریم. ان شاءالله اگر طرحی، سوالی، نظری، انتقادی دارن حتما با منتقل کنن تا همین برنامه سعی می‌کنیم مطرح کنیم و سعی کنیم مثلا اگر سوالات هست به پاسخگوش بپردازیم. شماره رادیوی رادیو معارف، شماره بسیار آشنا 29551 و 29552 که میتونن از این طریق سوالات خودشونو منتقل کنن و از طریق راه دیگر ارتباطی، از طریق نامه، ایمیل و موارد اسمس که حتما اطلاع دارن، خیلی فرصت برنامه امروز رو نمیگیریم. انشالله این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه بعد باز هم در خدمت از تالی باشیم جناب استاد و در این برنامه از مباحثتون استفاده کنیم. انشالله که شنوندگان عزیزم بهره ببرن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
نجاتم بده از خطا و ریا، دل خود به درگاهت آورده‌ام، به شهر دلم کن تو شوری بپا. خدایا جمیلی، لطیفی، خبیر، رحیمی، سلامی، سمیعی، بصیر. خدایا جمیلی، لطیفی، خبیر، رحیمی، سلامی، سمیعی، بصیر. تو را می پرستم، توی خالقم، حکیمی، عظیمی، جلیمی، بشیر. دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا. دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا. الهی نما شعله بر سوز عشق، بسوزان دلم را، بسازی مرا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا. خدایا دلم کن به عشق آشنا.